بفرمود شاه دلاور بدوی که رو آلت بزم شاهی بجوی. فریدون بر آن شد روزی را به خوشی گذراند و سپس پی انتقام از ضحاک شود. پس دستور داد رامشگران و آوازخوانان بیایند و خانی گسترانند و به شادی پردازند. ارنواز و شهرناز را فریدون به زنی بگرفت. کت خدای شهر نیز آمد و برای فریدون می و رامشگر آورد و فریدون را بدید بر بالای بزمگاه با دو دختر زیباروی جمشید. چون دل باز ضحاک داشت، شبانه از ضیافت فریدون بیرون رفت و به سوی جایگاه ضحاک شد و در مقابل او لب به سخن گشود که ای شاه بزرگ، کارت به آخر رسیده که سه جوان از ایران زمین به کاخ تو در آمدند و تختت گرفتند و با اسب به ایوان شاهیت در آمدند. گویا یکی از این سه جوان بر دو دیگر مهتر است. گرزی گران در دست دارد و کس را یارای جنگ با او نیست. ضحاک حرفهای پیشکارش را جدی نگرفت و گفت این جوانان مهمان کاخ من هستند. بگذار این چند سباب که نیستم بر تخت من نشینند که چون برگشتم آنها را ادب خواهم نمود. پیشکارش به ضحاک گفت ای ضحاک، این گونه فکر نکن که آنان مهمانند، که گر مهمان بودند بزرگشان را با حرمسرای تو شکار. او بر تخت تو نشسته و در کنارش ارنواز و دیگر سوی شهرناز است. او با معشوقه های تو معاشقه می کند، این چگونه مهمان است؟ ضحاک که این داستان بشنید چون گرد برا شفت و بر پیشکارش ناسزاها گفت و وی را امر کرد که دیگر در کشور من تو هیچ جای و مقامی نداری. پیشکارش گفت که دیگر گاه و مقام بخشیدن یا نبخشیدنت در کار نیاید، که تاج شاهی خودت از دست رفتنی می نماید. تو خود در کار شاهی بی هنری، اکنون مرا تنبیه می کنی؟ ای ضحاک، اکنون بشتاب که پهلوانی بر تخت تو نشسته و گرزی از سر گاو بر دست دارد و تمام طلسم ها و نیرنگ های تو را بی ارزش نموده و معشوقه هایت را به زنی خود درآورده. ضحاک این سخنان بشنید، دیوانوار بر اسب نشست و تمام نر دیوان بدسرشت و سپاهیان اهریمنی خود را دستور داد تا به سمت شهر حرکت نمایند. چون به نزدیکی شهر رسید، راه بیراهه را انتخاب نمود و به نزدیکی کاخ آمدند. لشکریان فریدون چون از آمدن سپاه ضحاک با خبر شدند، از اسبان خود فرود آمدند و شمشیرها کشیدند و به سوی آن بیراهه رفتند. مردمان عادی هم به بام ها رفتند و سنگ و خشت به سوی لشکر ضحاک پرتافتند که دل مردمان با فریدون بود. جوانان شهر نیز شمشیر گرفتند و به لشکر فریدون شدند. از آتشکده های شهر موبدان خبر دادند که ما نیز با فریدون همراه و موافقیم و نمیخواهیم طاعت ضحاک کنیم، که او دیو سرشت است و اهریمنی. ضحاک این دید از سپاهش جدا شد و با زره و کلاه خود را پوشانید که کس او را نشناسد و مخفیانه به سوی کاخ در آمد. چون به دیوار کاخ رسید، کمند از بر در آورد و از دیوار بالا رفت تا به بام کاخ رسید و از بام فریدون را دید که با شهرناز خلوت نموده و بر لبان شهرناز زیباروی دشنام و نفرین بر ضحاک است. دیگر حسد و رشک چشمان ضحاک را کور کرد و از یادش برفت قیمت جان. پس کمند بگشاد و از بام به زیر در آمد. در دستش خنجر زهراگین بود و قصد کشتن شهرناز کرده بود که فریدون چون باد رسید و گرز گاو نشان پولادین را بالا برد و ضربتی بر سر ضحاک زد که کلاه خود آهنینش شکست. خواست ضربت دیگر بزند که سروش یزدان برسید و فریدون را از کشتن ضحاک باز داشت و فرمود هنوز وقت مرگ ضحاک اهریمن صفت نرسیده، تو باید ضحاک را ببندی و او را با خود ببری تا آنجا که دو کوه به هم نزدیک می شوند و در آن کوه غاری است. ضحاک را باید در آن غار ببندی و جای آن کوه و آن غار را کس نداند. فریدون چون دستور یزدان بشنید، امر کرد تا تنابی از چرم شیر بیاورند. دو دست ضحاک را از پشت چنان بست که فیل را توان باز کردن آن نبود. سپس رو به پیشورانی نمود که با لشکرش در شکست دادن ضحاک و یارانش شمشیر به دست گرفته بودند و فرمود شمشیر بر زمین گمارید و به کارهای خود بازگردید که ملک و میهن را هم سپاهی لازم است و هم دهقان و صنعتگر تا کشور به رامش و آسایش درآید و یزدان شاد گردد. مردمان نیزان نمودند که فریدون خواست. پس فریدون همه ایشان را به زیبایی ستود. سپس شکر یزدان گفت و فرمود ایزد مرا از البرز کوه انتخاب نمود تا شما و مردمان جهان را از دست شاه اهرمن صفت نجات دهم. پس یزدان که چون این مهری بورزید باید راه او پویید. من تنها شاه کشور شما نیم، من شاه جهانم. پس باید از شهر شما بیرون روم و در یک جا نمانم، وگرنه دوست می داشتم در کنار شما می ماندم و با شما عمر می گذراندم. بزرگان و مردمان شهر او را بسیار حرمت نمودند و بزرگیش تعظیم کردند. صدای کوس و شیپور لشکر آفریدون به نشانه خروج از شهر بلند شد و فریدون و لشکرش از آن شهر بیرون آمدند، در حالی که نه شهر را ویران نمودند و نه با خود چیزی به غارت بردند. در پیشاپیش لشکر با خاری و پستی ضحاک را دست بسته بر شتری سوار نمودند. فریدون در میانه راه خواست تا سر ضحاک را ببرد که با سروش به فریدون در آمد و فریدون را به راز گفت که ضحاک را با خود تا دماوند کوه ببر و آنجا در غاری وی را ببند. فریدون ضحاک را با خود ببرد تا به کوه دماوند رسیدند. غاری یافت که آخرش هویدا نبود و بسیار تنگ و تاریک می نمود. ضحاک را به آن غار تاریک و تنگ بردند و از دیوار آویختش. ضحاک نمرد، اما چون در غار اسیر شد نامش از زمین پاک شد و جهان از بدی رها شد. فرو بست دستش بدان کوه باز، بدان تا بماند به سختی دراز. ممنون از اینکه با من در این سفر همراه بودید. تا داستان دیگر از شاهنامه فردوسی، بهروز و شادکام باشید.
اگه دستامو بگیری کار دلتنگی تمومه.
راه شب
تمام میشم شدید، فقط به من اشاره کن، بگو که با منی هنوز، اشاره ای دوباره کن. تمام میشم شدید از این همه رها شدن، از این سکوت تن شکن، از این گریه ها شدن.
راه شب یک شمبه شب
مرو ای دوست، مرو ای دوست، مرو از دست من ایو، که منم زنده به بوی تو، به گل روی تو.
صدای ایران.
دل که یه بیرونه بود، وقت که بارونه بود، هر کی به من گفت که منو دوست داره، مثل تو دیوونه یه دیوونه بود.
رادیو ایران.
زبون شکسته مستش، در به در کوی تو، در به در کوی تو.
راه شب.
خب سپاسگزارم از آقای دکتر علی نیکویی که ما رو بردن به کشور شاهنامه. انشالله در هفته های آینده و هفته های آتی هم بهره ببریم از بیان ایشان. از شما پرسیدیم که توی زندگی چطور و چگونه با انسان ها همدلی می کنید و این همدلی چه تأثیری روی زندگی شما داره. بخشی از پیامک ها و تلفن های شما رو انشاءالله در لحظات پیش رو با هم میخوانیم و میشنویم. فاطمه فروزانی از شیراز، شهرک قصر قمشه، نوشته که همدلی یعنی یکی شدن. من هر کسی رو ببینم که درد و مشکل و غمی داره، با عشق بهش دلداری و امید میدم و باهاش همدل میشم و تلاش میکنم خوشحالش کنم. دوستی دارم به نام اصغر جان پرور که تراش کاره. کارش فقط خدمت به دیگرانه. برای ایشان سلامتی آرزو می کنم. این رو اکبر ستاری از همدان نوشته. امیر حسین اکبری از اهواز نوشته سلام. به نظر من برای همدل شدن با کسی اول باید شناخت کامل از یکدیگه پیدا بکنیم. دانیال بهمنی از ملایر نوشته من با نشان دادن احساسم به دیگران همدلی میکنم. با نشنیدن، ندیدن و با گذشت کردن بدیهای دیگران باید شیرینی رو به اونها اعطا کرد و همدلی یعنی همین. اعظم معافی از کاش. فاطمه قدم زاده از دسپول نوشتن که به نظر من هم همدلی از همزبانی بهتره، چون همدل درد انسان رو می‌فهمه. خب و همینطور پیامک های دیگر. سید حسین دولت‌آبادی راننده کامیون از سبزبار نوشته چرا پیامک منو نمیخونی؟ بیا با نکی. خب خوندم که عزیزم، به سوالی که میپرسم جواب بده. خب خدمتتون بگم که اجازه بدین ببینم پیامک های دیگر رو این سیستم رو نشون میده یا نه. میتوان با صحبت های مهربانانه و توجه خاص به فرد دردمند وی رو امیدوار بکنیم و خودم رو شریک غمش بکنیم. فربود از ساوه. مهدی خانم جودکی نوشته اغلب ما قدرت یک لمس، یک لبخند، یک کلمه محبت آمیز، یک گوش شنوا، یک تعریف صادقانه یا کوچکترین مراقبت رو دست کم میگیریم. همه این توانایی رو دارن که یک زندگی رو تغییر بدن. آفرین، چقدر زیبا. محمد نجاتی از گلستان کردکوی نوشته طوری با طرف مقابلم برخورد میکنم تا احساس غریبی نکنه و با خاطری خوش از کنار من بره. این عمل من باعث خوشحالی و خوشنودی خودم هم میشود. حمید از مبارکی اصفهان نوشته حمید جان اتفاقا آخر هفته شهرتون بودم، چهارشنبه اومده بودم مبارکه، در یکی از شرکت های اونجا یک مراسم بود برای روز مادر. به هر حال خوش گذشت دیگه در شهر شما. به ما خیلی هم هوا خوب و صاف بود اتفاقا بر حسب اتفاق. بله، حمید از مبارکه نوشته که من از ابراز همدردی با دیگران در بیماری سخت یا فراق عزیزانشان دریغ نمی کنم و این باعث التیام آلامشون میشه. عباس نیایی از بوشهر بندر دیر هم نوشته سلام بر راه شب، حاضری ما رو هم بزن. ممنونم عزیزان که با راه شب همراهید. همچنان با تلفن های 2-205-309-224-2086 و سامانه پیامکی 30900 با ما همراه باشید و از همدلی بگید که توی زندگی چطور، چگونه و با چه شیوهی با انسان ها همدلی می کنید و این همدلی چه تأثیری توی زندگی شما داره. با این توضیح بریم سراغ آقا مهران حبیبی و گزارش امشبش.
عرض سلام و شب بخیر حضور شنوندگان خوب رادیو ایران. هر جای ایران عزیز و پهناور که هستید امیدوارم سلامت و تندرست باشید. با بسته گزارش راه شب، راه شب یک شنبه شب‌های رادیو ایران همراهتونم. توی این بسته گزارشی میخوام از همدلی از شما بپرسم و همدلی‌هایی که توی زندگی خودتون داشتید.
بله، همونطوری که حالا مستظر هستین، جمله معروف همدلی از همزبونی بهتره جمله قشنگیه که واقعا میشه گفت خب تا حدی اگه مردم همدل بشن با هم یه خیلی از مشکلات حل میشه. یعنی حالا همه مردم گرفتار خیلی مشکلات حالا گرونی و همه چی هستن، این همدلیه باعث میشه یه خورده هوای همو داشته باشیم. هر کسی تو هر کاری که هست میتونه کمک کنه. مثلا من خودم یه جایی میشناسم، بچهای بی‌سرپرستی میشناسیم که یکی از دوستام معرفی کرد، خیلی آدم خوب و خیریه، که اینا رو برای تولدشون هر وقت تولدشون میشه یکی که تولد براشون میگیرن، یه سری جوونه مثلا حالا هستن یه جایی دارن ازشون نگهداری میکنن، هر جوری که میتونن به اینا کمک میکنن. یه کوچولو هم که دلشون رو خوش بکنی، یه کوچولو در حقیقت دل خودت رو خوش کردی، اونا نیازی ما ندارن. اگه به همدیگه کمک کنیم تو شرایط سخت، خیلی زندگی قشنگتر و زیباتر میشه.
تو زندگی کجا و با کی همدلی کردی؟
والا با همه. من یکی از اون آدم های خشن مهربونم.
میشه مگه؟
آره زود عصبی میشم ولی خیلی دلم پاکه. خداییش آدم از خودم تعریف نمی کنم، این الان هر کی بپرسی از همسایه ها.
حالا بگو با کی همدل میشی؟
با بزرگتر از خودم، الان 29 سالمه.
خب
بیشتر با سمبالا میشنم صحبت میکنم.
حالا با توجه به اینکه شما ما رو نمیشناسید و در کل دارید جمع بندی میکنید نظرات افراد رو، سعی کردیم که حالا اگر بتونیم دست یکی رو بگیریم حمایتش بکنیم به شکلهای مختلف.
کلن آدمی هم که به آدمای اطرافم خیلی اهمیت میدم، خیلی خودم میذارم جاشون.
در مورد خود شما چی تاثیرگذار بوده که همدلیت میگید من خودم رو جای دیگران میگذارم؟
فکر میکنم خانواده که توش بزرگ شدم مؤثر بوده، همه همو دوست دارن، همه به هم احترام میذارن، یا خیلی هم خودم رو در معرض خشونت و اینجور چیزای جامعه قرار نمیدم که قسی القلب شن.
خود حس همدلی حسیم به نظر من از خانواده گرفته میشه.
دو تا بچه دارم، یه دختر 9 ساله دارم. خیلی سعی کردم که یعنی یه جوری با بچه هم رفتار بکنم، با خانوادم رفتار بکنم که این حس همیشه بهشون القا بشه، که یعنی چه با خانومم که خب یه شرایط خاصی دارم و چه بچه که بچه خب سن و سالش کمتره، با هر دو من سعی کردم یه جوری رفتار بکنم و به قول شما همدلی بکنم که هر کدوم تو جایگاه خودشون اون فیدبکی که لازم بوده رو از من بگیرن.
همدلی معمولا ما تو خانوادمون بیشتر با بچه هامون سر کار داریم، سعی میکنیم بچه ها اون چیزهایی را که تو زندگی احیانا با هم اختلاف سلیقه‌ای پیدا میکنن تو زندگی با اینا همدلی بکنیم، بریم با اینا صحبت بکنیم و از بزرگ شما مشکلشون رو به نحوی که بتونیم تا حدودی حل بکنیم.
یعنی میخواید بگید توی یه خانواده احتمال داره گاهی اوقات اعضای خانواده با هم دیگه همدل نباشن؟
همدل نباشن، اختلاف سلیقه باعث بشه که از هم فاصله بگیرن. برای اینکه این فاصله ها رو کم کنیم نیاز بالاخره بعضی وقتا بزرگترها دخالت بکنن دیگه.
خیلی متشکرم، ان شاء الله موفق و پیروز باشید. ایام به کام، خداحافظ.
تشکر میکنم، خیلی ممنون، موفق باشید در جاسیز ان شاء الله. خواهش میکنم،
قربونش.
شده رسوای تو ای محرو، هی 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 میکشی تو هم دیگه ابرو، شب 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 که میشه نمیبره خوابم، روز 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 که میاد دوباره میتابم، شب 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 که میشه نمیبره خوابم، روز 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 که میاد دوباره میتابم.
خب عزیزان، ساعت 1:23:50 بامداد دوشنبه است و صدای ما رو دارید به صورت زنده از راه شب رادیو ایران جامع جم تهران میشنوید. خدمت رو عرض بکنم که هفتهی که در اون قرار داریم در رادیو ایران به نام هفته فرهنگی قزوین نام گرفته و همکاران ما در بخش‌های مختلف به جاذبه‌های فرهنگی، به تاریخ و به جغرافیای قزوین می‌پردازند و این شهر رو بیشتر به شما معرفی می‌کنند. قزوین خیلی شهر زیبا، استان زیبا و متمدنیه. خب یک دور می‌دونید که پایتخت بوده و انسان‌های بزرگی رو تحویل فرهنگ، ادبیات، هنر و تاریخ کشورمون داده. خیلی از بزرگان پسوند نامشون قزوینیه، مثلا عارف قزوینی، مثلا علامه قزوینی که خب نخستین بار دیوان حافظ رو تصحیح کرده، یا علامه دهخدا، دهخدای بزرگ، لغتنامه دهخدا رو سالهای سال تلاش کرد و تدوین کرد، چون لغتنامه ای به آن معنا کشور ایران و زبان فارسی نداشت و دهخدا این کار بزرگ رو به ثمر رساند و همچنین طنز پرداز بزرگ و صاحب سبک کشورمون، یعنی عبید زاکانی که هم عصر و هم دوره حافظه. خواجه نظام الدین عبید زاکانی قزوینی از خاندان زاکانیان قزوین بود که مقدمات علوم رو در قزوین فرا گرفت و برای تکمیل به شیراز رفت. حافظ و سلمان ساوجی هم عصرش بودند و بنابر گفته ها او برای دیدار با سلمان ساوجی به بغداد رفته. اینکه آیا عبید زاکانی حافظ رو دیده یا با حافظ حشر و نشری داشته یا حافظ عبید رو دیده مشخص نیست، یعنی چیز متقنی وجود نداره، ولی عبید زاکانی اشتهارش به سبب طنزشه که به ویژه در نثر یک مکتبی رو پایه‌گذاری کرده که تا به اون سابقه نداشته تا قبلش، ولی خب طنز سیاسی و نقد اجتماعی و نقد ارباب و اصحاب قدرت رو نخستین بار عبید در ادبیات پایه‌ریزی کرده و کتاب‌های مانند مثنوی عشاق‌نامه، نورالامثال، صد پند، شامل صد پند طنزآمیز، رساله دلگشا که از معروف‌ترین کارهای عبید به دو زبان فارسی و عربی، و مثنوی موش و گربه، یکی از معروفترین آثار سیاسی که شهرت جهانی داره، این گونه شروع میشه که ای خردمند عاقل و دانا، قصه موش و گربه برخوان. و همچنین رساله اخلاق الاشراف که آثاری از عبیده. فکر میکنم دو سال پیش بود که بنده کمترین توفیق داشتم بخشای از رساله دلگشا و اخلاق الاشراف رو در شبکه رادیوی ایران صدا به صورت کتاب صوتی اجرا بکنم و عزیزانی که علاقه‌مند هستند آثار عبید رو بشنوند میتونن از سایت ایران صدا عبید زاکانی یا اسم بنده کمترین رو جستجو بفرمایند و مجموعه رو بشنوند. به نظر من مجموعه خواندنی و گزیده منقحی است که دوستان من از مجموعه آثار عبید انجام دادن و خواندنش هم قسمت من شد. خب این هم به اختصار اطلاعاتی در خصوص قزوین و عبید زاکانی. و اما اگر موافق باشید تلفن های شما رو میشنویم، چند تا از پیامک های شما هم من سنجاق میکنم به تلفن ها. Thank you. 2225309.
وقتی انسان با هم نوع خود